به تأسیسات صنعتی یمن پاسخ داده شد، اما به اذعان تحلیلگران هرگز نتوانست از تأثیرات راهبردی حمله یمنی‌ها به عمق استراتژیک صهیونیست‌ها یعنی تل‌آویو بکاهد و همچنان حمله یمنی‌ها در صدر اخبار و تحلیل رسانه‌های خارجی قرار دارد. سوال جواب شبکه ایران اینترنشنال را در همین باره بشنوید.
اشکان، انتظار میره که واکنش اسرائیل به حمله حوثی‌ها به تل‌آویو به چه شکل باشه؟
بسیاری از کارشناسان در اسرائیل میگن که حوثی‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند. بعد از سالها جنگ داخلی در یمن، جنگ با عربستان، حملات نیروهای ائتلاف در 7-8 ماه گذشته، و به همین دلیل هم هر حمله‌ای هم که اسرائیل بکنه احتمال داره که نتیجه چندانی نهایتاً در عمل نداشته باشه از نظر بازدارندگی.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
در شرایطی که منابع نظامی غربی و صهیونیستی در واکاوی آنچه که در جریان حمله پهپادی مقاومت یمن به تل‌آویو رخ داده عاجز ماندند، محافل سیاسی و رسانه‌ای آنها با توسل به راهبرد فرافکنی و اتهام زنی علیه کانون‌های جبهه مقاومت و به ویژه ایران سخت به دنبال برون رفت از فشارهای روانی و سیاسی این عملیات بودند. در همین باره بشنوید رادیو فردا و اظهار نظر در همین باره.
مستان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، خیلی خوش آمدید. وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی رو به گشودن یک جبهه دیگر علیه اسرائیل متهم کرده. آیا تهران واقعا به دنبال درگیر کردن تل‌آویو در یک جبهه جنگ دیگر است؟
بله، به طبع این استراتژی ایران بوده که اطراف اسرائیل رو در واقع محاصره بکنه، اسرائیل رو با در واقع گشودن جبهه‌های مختلف از کشورهای مختلف در اطراف اسرائیل. تا اینجای کار در واقع میبینیم که از لبنان، از جنوب که حماس هستش، و همچنین حتی از یمن و گاهن حتی نیروهایی از عراق یا شبه نظامیان عراقی هم ادعا میکنن که پهپادهایی رو میفرستن. اما در مورد اردن ظرف چند گذشته شاهد قاچاق در واقع مواد منفجره و سلاح از سوریه به اردن بودیم که این به نظر طبیعی هم میاد، به خاطر اینکه جنوب سوریه در واقع اوضاع نامستقر هستش و کنترل کاملی دولت سوریه بر اونجا نداره. حتی اگر هم دولت سوریه نمیخواست این اجازه رو بده، این اتفاق میافتاد. و در همچنین شاهد بودیم که ظرف دهه‌های گذشته ایران هر جایی که قابلیت عدم ثبات و عدم استقرار وجود داشته باشه رو ازش استفاده کرده.
آثار سیاسی، نظامی و روانی حمله پهپادی مقاومت یمن به تل‌آویو به حدی گسترده و ماندگار بوده که صهیونیست‌ها با گذشت یک هفته از این عملیات نتوانستند آرامش را به ساکنان تل‌آویو برگردانند و جو رعب و وحشت همچنان بر این شهر حاکم است. صحبت‌های یک کارشناس ساکن تل‌آویو را در گفتگو با ایران اینترنشنال در همین باره بشنوید.
میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، هم از همین شهر تل‌آویو با ما هستن. آقای جاودانفر، ابتدا بیشتر به ما بگید از فضایی که بر شهر حاکمه بعد از حمله پهپادی که حوثی‌ها مسئولیت اون رو به عهده گرفتن و به قلب تل‌آویو انجام شد.
واقعا باعث نگرانی شد. هممون صبح بیدار شدیم با این خسارتی که دیشب با صدای انفجار بلند از خواب بیدار نشدن صبح ما این خبر رو شنیدیم در اخبار و در سایت‌های اینترنتی، و واقعا برای ما یک انتظار نداشت کسی که واقعا حوثی‌ها که پهپادهایی داشته باشن که بتونن به تل‌آویو برسن. تا اونجایی که ما میدونستیم تا الان حوثی‌ها عادتشون این بود که به بندر جنوبی اسرائیل که شهر ایلات که نسبتا نزدیکتر هستش به یمن، پهپادهاشون اونجا برسه و موشکاشون به اونجا برسه، ولی الان ما میبینیم که نه، واقعا به تل‌آویو هم میرسن و اسرائیل الان واقعا قدرت حوثی‌ها و خطری که حوثی‌ها برای اسرائیل هستن به شدت افزایش پیدا کرده، و ما هستی الان به فکر باشیم که چجوری میخواییم با این مسئله اسرائیل رو روبرو بشه.
اکنون شهروندان و شهرک نشینان صهیونیستی بیش از گذشته نسبت به آینده وعده داده شده مقامات این رژیم برای بازگرداندن آرامش و امنیت به فلسطین اشغالی ناامید و مایوس هستند. زیرا حمله موفق یمنی ها به تل‌آویو در حالی که صهیونیست ها تل‌آویو را دژ آهنین خود می دانستند نشان داد که رژیم اشغالگر قدس بسیار بیش از آنچه که تصور می شد در تیررس نیروهای مقاومت قرار دارد. تحلیل مصیب نعیمی کارشناس سیاسی را در همین باره می شنویم.
کلن برنامه و استراتژی که واقعا یمن از ابتدا در منع ورود هر گونه کشتی و امکانات نظامی و غیر نظامی و تسلیحاتی برای رژیم صهیونیستی در نظر گرفته، خب یک تحول و دگرگونی در معادلات ایجاد کرده. اما عرض کنم که پرواز یافا که به مرکز رژیم صهیونیستی یعنی تل‌آویو اصابت کرد، تقریبا همه رو، همه محافل غربی رو به ویژه آمریکایی ها که بخش عظیمی از پدافند به حساب حمایت از رژیم صهیونیستی دارن، دو سردرگم کرده. و اون اینکه این نوع سلاح شاید برای اونها تقریبا قابل پیشبینی بود، چرا که به اعتراف همه از همه موانع و عرض کنم که سیستم های دفاعی رژیم صهیونیستی گذر کرده و اصابت کرده. و نکته دوم این که یمن اعلام کرده که از این پس تل‌آویو منطقه نظامی به حساب میاد در ما، و تا زمانی که رژیم صهیونیستی از نسل کشی و کودک کشی در غزه دست برنداره این روند ادامه داره. و خود همین وضعیت علاوه بر این که عرض کنم که نوع مهاجرت از تل‌آویو رو آغاز کرده، نگرانی و وحشتی در بین صهیونیست ها ایجاد نموده که قطعا میتونه اثرگذار باشه در مراحل آینده.
خب وقت برنامه آن روی سکه هم در همین جا به پایان رسید. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های رسانه‌ای حمله پهپادی انصارالله یمن به تل‌آویو پرداختیم. ممنون از همراهی همه شما با این برنامه. تا آن روی سکه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله.
پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. سلام حسن فرازمند بر شما یک که عزیزان جان. حتما شما هم شنیدی که قدیمی ها گفتن که چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. و حتما هم اون ضرب المثل معروف رو هم شنیدی که میگن طرف از چاله به چاه افتاده. و البته یه ضرب المثل دیگه هم هست که میگن چاه کن همیشه ته چاهه. و البته خب ضرب المثل دیگه هم هست که میگن با طناب فلانی توی چاه نرید. و خلاصه که ضرب المثل های زیادی در مورد چاه توی ادبیات فارسی و ادبیات عامیانه ما ایرانی ها هست که خیلی عبرت انگیزه که این شغل شریف چرا اینقدر مورد حکایت و مورد ضرب المثل ها قرار گرفته، که البته ضرب المثل های دیگری هم هست که من تو این وقت کم نمیتونم بهش اشاره کنم. این مقدمه رو گفتم که شما رو متوجه یکی از شغل های شریف و پرزحمت یعنی چاه کنی و مغنیگری کنم، شغلی که زیاد به چشم نمیاد ولی هیچ کدوم از ما نمیتونیم حتی یک روز هم بدون دسترنج اونها یعنی چاه زندگی کنیم. و من امروز میخوام به شرح حکایات و اوصاف این شغل سخت و مورد نیاز همگان بپردازم، یعنی شغل چاهکنی یا همون شغل معروف مغنیگری.
تو تو تمام عمرت هیچ رو چاه رفتی ببینی گاز گرفتگی و دم کردن چیه؟
جانم براتون بگه که از قدیم الایام مغنی به کسی میگفتن که برای حفر چاه برای شهر و خارج از شهرها میرفته و بسیاری از اونها در ساخت کاریزها و قناتهای زیرزمینی هم مشغول بودند. حرفه‌ای سخت که این روزها کسی چندان رغبتی و میلی و استقبالی به اون نشون نمیده و این روزها اکثر چاهکنهای کشورمون یا اتباع دیگر کشورها هستند و حتی شرکت‌هایی که برای شهرداری‌ها و سازمان‌های آب و فاضلاب کشورمون نیازمند افراد چاهکن هستند به ناچار از همین نیروها استفاده می‌کنند و این در حالی است که چاهکن‌ها یکی از بی سر و سامان ترین شغل‌ها در کشور ماست که توسط شرکت‌های حفاری به شکل فصلی، مقطعی و یا روزانه و هفتگی به کار گرفته میشن و هیچ نوع استخدام و مزایا و دستمزد ویژه‌ای در هیچ شرایط به اونها تعلق نمیگیره و با اون که از ضروری ترین اقدامات برای ایجاد هر نوع تأسیسات و ساختمان در شهرها یا روستاها حفر چاهه، ولی این قبیله یعنی این قبیله شریف مغنی ها از مشاغل متاسفانه صدم دیده هستند که هنوز در جایی رسماً به ثبت نرسیدن و کسی از اونها یاد نمی کنه و هیچ تشکر رسمی هم از اونها حمایت نمی کنه و امروزه مدعیان شغل سخت مغنیگری تنها شرکت‌ها و مؤسسات ساختمانی آب و فاضلاب هستند که این گونه افراد چاهکن و مغنی رو به شکلی تقریبا استثماری به کار می‌گیرن. متأسفانه هیچ کس هم در هیچ جا حرفی از اونها به میان نمیاره و فقط توی ضرب المثل‌ها ردپای چاهکن‌ها و مغنی‌ها و چاهکنی دیده میشه و یک اتحادیه هم به نام اتحادیه حفر چاه در تهران وجود داره که برخی مواقع از اونا یاد میکنه، اونم فقط کی؟ اونم اوائل هر سال که قیمت انواع چاهکنی رو اعلام میکنه که مثلا چاه متری چند کنده میشه و چاهکنها باید چاه رو متری چند و میدهش رو متری چند و کورش رو متری چند حفر کنن.
ما مجبوریم تو اون دوتا نقب بالایی کار کنیم.
طور این نقبه ها چقدره؟
تو میتونی بگی؟
اینا برای زیادتر شدن آب چایی که هر کدوم 3 متر.
تو باید اون دوتا رو بکنی بری جلو تا به آب برسی.
همه تو دارن جلو.
آره این بستگی داره به همت خوده.
عزیزی تو عزیزتر بشید الهی که به این حکایات و اوصاف من درباره صاحبان شغل مغنیگری و چاهکنی اینطور گوش میدید و خوشحالم که با من برای این صنف شریف اظهار همدلی و همدردی میکنید. واقعا این قشر از زحمت کشامون در هیچ جایی هیچ جوری مطرح نشدن و کمتر کسی هست که از اونا حرفی به میون آورده باشه، ولی من تو این فرصت کم دلم میخواد به این عزیزان بیشتر بپردازم و به نوعی میخوام از این شغل ناشناخته رونمایی کنم. البته میدونم تخصص زیادی در این باره ندارم، اما با مراجعه به منابعی مثل کتاب میراب‌های قدیم ایران به برخی از جنبه‌های تاریخی این شغل مهم در طول تاریخ دسترسی پیدا کردم. در این کتاب اذعان شده که میراب‌ها که همون امیر آب‌ها بودند، مدیر و محاسبه‌گران زمان خودشون بودند که آب‌های جاری رو تقسیم عادلانه می‌کردند بین مشترکان نهرهای قدیمی و به اونها می‌گفتند میراب که همون مخفف امیر آب است و در لغت‌نامه مرحوم علی اکبر دهخدا هم از میراب‌ها به عنوان مباشر و ناظر تقسیم آب یافت شده که من فعلا به حکایت میراب‌ها کاری ندارم و در یک فرصت دیگه سراغ شغل میراب‌ها هم میرم، ولی شغل مغنی‌ها و چاهکن‌ها همواره یکی از مشاغل زیر مجموعه این شغل میراب‌ها به حساب می‌آمده، زیرا حفاری مسیرها و چاه‌های واقع شده در مسیر تمام نهرها اون زمان با مغنی‌ها و چاهکن‌ها بوده. شما هم ملاحظه می‌کنید و با این اوصافی که من براتون گفتم دارم از یه شغلی براتون حرف می‌زنم که به رغم مهم بودن و اساسی بودن و داشتن نقش مهم در شرکت‌های بزرگ حفاری آب و گاز و برق و مخابرات و خانه‌سازی‌های کشورمون، اونها تحت هیچ پوشش و حمایتی نیستن و هیچ مزایایی به اونها تعلق نمیگیره و شرکت‌های حفاری هم بیشتر مایلن چاهکن‌های دیگر اطفاء بیگانه رو به کار بگیرن. اونا هم به عنوان مغنی یا چاهکن از این شرکت به اون شرکت و از این ساختمون به اون ساختمون میرن که چاه یا چاه‌های دیگه‌ای برای یک مجتمع مسکونی بکنن و حفر چاه برای منازل و بناهای انبوه‌سازی از اولین کارهایی است که باید انجام بشه و تا چاه یک زمین کنده نشه معلوم نمیشه که اون بنا در چه زمینی در حال تأسیسه و گاهی کندن یک چاه یک شرکت ساختمانی رو از ادامه ساخت یک مجموعه و پروژه ساختمانی در روی زمینی منصرف میکنه. چرا؟ متوجه میشن اون زمین کشش بار این ساختمان به این سنگینی رو نداره و یا شرکت ها رو وادار به کار گرفتن تمهیداتی برای محکم ساختن آن ساختمان و شناژبندی های اصولی برای مجتمع های مسکونی میکنه و گاهی هم مجتمع های مسکونی هستن که به خاطر نداشتن مجرای چاه و دفع آب و فاضلاب مناسب مورد بی‌اعتنایی خیلی از شهروندا قرار می‌گیرن و خیلی ها راضی نیستن که در چنین مجتمع‌هایی که مثلا چاهش خوب نیست یا بو میده یا فاضلابش خوب دفع نمیشه برن ساکن بشن. پس معلوم میشه اساس هر ساختمانی تو این مملکت ما چاهه و چاهکن که اینقدر تا به حال به اونها کم لطفی میشده، اساس کار ساخت و ساز تمام گوش و کنار مملکت ماست و گاهی دیده میشه که ماشین‌های تخلیه چاه در اطراف بعضی از مجتمع‌های مسکونی زیاد رفت آمد میکنن. این به معنای اون هست که چاه فاضلاب این مجتمع مسکونی یا خوب کنده نشده یا به شن نرسیده یا پر شده یا دچار عوارض بدچاهی شده که این عوارض رو چاهکنها برطرف نمی کنند بلکه یک گروه دیگری هستند که باید بعد از چاهکنها بیان و به این موضوع رسیدگی کنند. جالبه که براتون بگم که به رغم پیشرفت‌های سریع تکنولوژی در سال‌های اخیر در عرصه دستگاه‌های حفر چاه و هم در عرصه سیستم‌های نوین دفع فاضلاب هنوز هم حفر چاه به صورت دستی توسط چاهکن‌ها یا بعضی مغنی‌ها خواهان و طرفداران خودش رو داره. در بسیاری از مناطق نیاز به حفر چاه‌هایی برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم، چاه فاضلاب، چاه آرت یا آرتیزیان، چاه جذبی باران برای مصارف کشاورزی و صنعتی انجام میشه و در هر شهرک صنعتی برای هر سوله یا کارخونه‌ای تعدادی چاه به هم پیوسته حفر میشه که آب فاضلابشون به سفره‌های آب زیرزمینی برسه و یا توسط اون چاه‌ها به مجتمع‌های تصفیه فاضلاب اون شهرک متصل بشن و هنوز هم شرکت‌های حفاری و حفر چاه این روزها از دستگاه‌های قدیمی چاهکنی دستی استفاده می‌کنن و هنوز هم نیازمند چاهکن‌های سنتی هستن. واقعا هم اینم حکایتی سان که زور تکنولوژی در این عصر به مسئلهی به نام چاهکنی و چاهکنها نمیرسه و چاه باید حتما به شکل دستی و سنتی کنده بشه و اینجا از اون جاهاییست که تکنولوژی عصر تسلیم سنت شده و نیازمند همون ابزار قدیمی چاهکنیست که از قرنها پیش توسط اون چاه میکندن و از قرنها قبل یک چرخ دستی چوبی که روی دوپایی دو طرف چاه نصب میشده و توسط تناب در یک دیگر تنیده میشده از ابتدایی ترین وسایل چاهکنی بوده و البته داشتن یک بیلچه کوچیک و کلنگ نوک‌تیز، یک چراغ یا لامپ برای روشنایی دادن به انتهای چاه، چندین متر تناب یا سیم بوکسر با قدرت متوسط برای کشیدن خاک کنده شده در چاه به بالا از ابزار اولیه چاهکنی بوده و شیوه کار اونا هم خیلی جالبه. من خودم برای هر دوتا خونهی که ساختم ناظر چاهکنی های اونا بودم و از نزدیک با چاهکنها حرف می زدم. اونا حکایت های جالبی دارن و حکایت های چاهکنها حکایت های شنیدنی است. عرضم به حضور انور یکی که شما که چاهکنها حتما باید دو نفر باشن. یکی از آنها باید بالای چرخ بیسته و منتظر بمونه که کسی که در چاه مشغول حفاریست به اون علامت بده که توبره یا سطل یا ظرفی که پر خاک شده رو به بالا بکشه و اون کسی که اون بالای چاه ایستاده و در کنار اون چرخ دستیست با یک علامت یا پیام اون شخصی که کف چاست متوجه میشه که باید این توبره خاک رو به سمت بالا بکشه و بهش اشاره میکنه که برو کنار بیست که توبره یا ظرف خاک یه وقت از تناب جدا نشه و روی سر صورت نریزه. اونا تو این موضوع تناب کشی و به بالا بردن خاک برای خودشون هر کدومشون یه علامت‌های خاصی دارن. هر کسی مثلا یکیشون تناب تکون میده، یکیشون یه صدای از خودشون در میاره و اون که اون بالا هست متوجه میشه که باید تناب رو چرخ رو بچرخونه و تناب رو بکشه و خاک توبره رو به سطح زمین خالی کنه و هر چی که توبره‌های خاک به اطراف چاه تخلیه میشن و میان بالا نشون میده که چقدر چاه عمیق شده و کنده شده و عمق یک چاه رو میشه از خاکی که اطراف حلقه چاه وجود داره تشخیص داد و تمیز داد. جونم براتون بگه که در هر شرایطی این مغنی ها و چاهکن ها جون خودشون رو توی کف دستشون میگیرن و کار میکنن و چه بسا مغنی هایی که ته چاه به خاطر نبودن اکسیژن کافی و وجود گازهای زیرزمینی از نفس کشیدن باز موندن رو جونشون رو روی این کار گذاشتن که این هم حکایت بسیار دردناکی است و شاید برای همینی که اداره استاندارد هم برای چرخهای دستی چاهکنها استانداردهایی تعریف کرده که در موقع وقوع حادثه بتونه فرد آسیب دیده رو از چاه به راحتی بیرون بکشه و مداوا کنه، ولی در اکثر اوقات چرخ‌های دستی استاندار نیستن و گاهی هم متاسفانه موجب مرگ یکی از این عزیزان چاهکن میشن.
چرا جواب نمیدی؟
عرضم به حضور انور یکی که شما که دستمزد چاهکنها هم قصه و حکایتی است. چاهکنها همیشه سر این موضوع با صاحبکارها و کارفرماهای خودشون مشکل دارن و چونهای زیادی میزنن. اما تو تهران این روزا دستمزد هر یک از چاهکنها روزانه 1 تا 2 میلیون تومنه. یعنی 1 میلیون تومان در روز میگیرن و میرن چاه میکنن و بستگی به توافق کارفرما و چاهکن هم داره. ولی در فهرستی که من از روزنامه اطلاعات در سال 1350 به دست آوردم، هر چاهکن روزانه 15 تومان دستمزد داشته که مزد اوستای بنای اون موقع هم همینقدر بوده و مزد یک کارگر 25 ریال تا 50 ریال بوده و بعضی هاشون هم، بعضی از این چاهکنا هم متراژی چاه میکنن. مثلا میگن که ما میله چاه رو به ارتفاع 10 متر تا 15 متر میکنیم و در انتهای چاه یک کوره به اندازه مثلا 5 متر مکعب ایجاد میکنیم و این کوره رو در جایی ایجاد میکنیم که کندن و حفاری به لایه‌های شن و ماسه و مکنده آب رسیده باشه که این لایه‌ها معمولا در کف چاه قرار دارن. یعنی مغنی باید کار رو به جایی برسونه که هر چی آب ریخته میشه توسط این لایه‌های شن و ماسه جذب بشه و آب نیاد بالا و گاهی تا دهه‌های زیاد بعضی از این چاه‌ها پره میشن و پایان کار هر چاهکن هم با کولگذاری انجام میشه. کولگذاری هم اینجوری است که اونها کولهایی رو باید روی دوششون بگیرن و توسط چرخ دستی ببرن و در کورهی که در دو طرف چاه حفر کردن نصب کنن که چاه ریزش نکنه. اگر هم ریزش کرد این کولها موجب بشن که از ریزش چاه به درون چاه جلوگیری بشه و به متراژ هر چه کول به چاه برده میشه متراژ کار مغنی ها هم اندازه گیری میشه. اگر مثلا 20 متر کول در تنوره و در میله چاه استفاده کرده باشن، یعنی مغنی شما باید دستمزد کندن 20 متر چاه رو از شما بگیره، مثلا متری مثلا 2 میلیون تومان به طور مثال میگم. البته القصه که چاهکن ها و چاهکنی هم حکایت های شنیدنی دارن که متاسفانه در این فرصت زیغ و اندک من فقط تونستم به گوشه هایی از کار سخت اونا بپردازم. تا اوصاف الاصناف دیگه و شرح حکایتی دیگه از یک شغل دیگه، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار و پناهتون باد.